بسم الله الرحمن الرحیم. اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران تقدیم میکنم.
اما موضوعی که در برنامه امروز بیقاب بینقاب میخواییم به اون بپردازیم، میدونید که این روزها بازار سرمایه در کشور ما افت و خیز فراوانی به خودش دیده است. بعد از رشدهای پرسرعت و پرشتابی که در ماهای ابتدایی سال داشتیم، الان حدود یک ماه و 40 روزی هستش که بازار روند کاهشی به خودش گرفته و نوسانات نسبتاً بزرگی رو در حوزه منفی تجربه کرده. با این اتفاقاتی که افتاد، صدای خیلی ها در اومد، از نمایندگان مجلس گرفته تا سهامداران و حتی برخی از دولت مردان، که باید کاری کرد، باید اقدامی کرد و باید جلوی ریزش رو گرفت. اما این کار آیا به معنای اجازه دادن برای مداخله دولت در بازار سرمایه است؟ آیا دولت ها اجازه این رو دارن که وارد به طور مستقیم وارد بازار سرمایه بشن با تزریق پول یا با قانون گذاری یا خیر؟ که این موضوع بحث امروز ماست. پس اگر سهامدار هستید یا اگر تحولات بازار سرمایه براتون مهم هست، حتما برنامه امروز ما رو بشنوید. امیدوارم که بتونیم نکات خوبی رو به شما عزیزان منتقل کنیم. برای موضوعات مختلفی که در حوزه اقتصاد کشورمون وجود داره، اخیراً جمعی از اقتصاددانان عمدتاً جوان و خوشفکر و تازه نفس کشورمون نامه‌ای رو هم به مسئولین دولتی نوشتن و هشدارهایی رو دادن و تذکراتی رو دادن که این نامه منتشر شد، بازخوردهای زیادی رو هم داشت. بخشی از این نامه به حوزه بازار سرمایه هم اختصاص داشت. امروز در بیقاب بینقاب دو نفر از این عزیزانی که این نامه رو نوشتن رو میزبانی می‌کنیم. دو مهمان تلفنی هم داریم که در فواصل برنامه به جمعمون اضافه خواهند شد. اما بحث رو اجازه بدید شروع کنیم. مهمانان عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم رو معرفی میکنم خدمتتون. جناب آقای دکتر علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خوش بونم. سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشین انشالله. و جناب آقای دکتر سید محمد صادق، جناب آقای دکتر سید محمد صادق الحسینی.
محمد صادق الحسینی
کارشناس اقتصادی که در خدمتشون هستیم. خوش آمدید آقای صادق.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
من تا حالا فکر میکردم شما سید محمد صادق الحسینی هستین، پس محمد صادق الحسینی.
حالا خیلی فرقم نداره.
نه حالا من دقیقا اینجا بعدش درست میگم، پس شد الحسینی. جناب آقای الحسینی. خب آقای الحسینی عزیز، حالا شما پس بفرمایید بحث رو با خود شما آغاز بکنیم. اول بفرمایید که یک مروری روی اون نامه داشته باشیم و بعد حالا دیگه به تدریج وارد بازار سرمایه بشیم و اقداماتی که انجام شد.
بله، عرض کنم خدمت شما که این نامه در 16 تیر ماه منتشر شده. نامه‌ای بود که 25 اقتصاددان که غالبشون در بهترین دانشگاه‌های دنیا درس خوندن، یکیشون الان عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه برکلی آمریکاست، دیگری عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تگزاس A&M آمریکاست و و و بسیاریشون هم اعضای هیئت علمی دانشکده‌های اقتصاد یا مراکز تحقیقاتی داخل ایران هستند. این نامه در 16 تیر که منتشر شد، هدفش این بود یک هشداری به مسئولین امر، خصوصا به رئیس جمهور بده، که وضعیت رشد جهشگونه بازار سرمایه که از آذر ماه سال گذشته شروع شده بود و در طی 8 ماه، حالا اگر ما مثلا از آذر تا اوج بازار در مرداد رو در نظر بگیریم، در طی 8 ماه عملاً بازار 800% رشد کرده بود، 9 برابر شده بود. و این اقتصاددانان و این افراد به این نتیجه رسیدن که این شرایط خطرناکه. نه به واسطه اینکه رشد خطرناکه، نه، رشد خطرناک نیست، تبعاتی داره، ولی چون هر رشد شارپی با یک سقوط شارپ همراه میشه و چون اعضای کابینه خصوصا وزیر اقتصاد آقای دژپسند مداوم بر بیمه‌گری کلان بازار، مداوم بر تشویق سرمایه‌های خرد برای ورود به بازار، مداوم بر اینکه بالاخره بازار سرمایه بازار امنی برای سرمایه‌گذاران تأکید می‌کردن و تشویق می‌کردن که مردم وارد این بازار بشن. این نامه می‌خواست این هشدار رو بده که اولا این کارها درست نیست، بازار سرمایه بازار پر ریسکه، افراد با درجه ریسک پذیری بالا باید در این بازار حاضر بشن، نه هر فردی که نمی‌خواد ریسکی هم بپذیره. دو، اینکه اقدامات دولت در زمینه فروش اوراق، در زمینه افزایش شناوری شرکت‌ها و در زمینه عرضه‌های دولتی بسیار کند بوده و بسیار غیر قابل قبول بوده. این رو می‌خواستن بگن و تأکید کنن روی اینکه باید بازار رو مدیریت کرد. بخش تقاضای بازار به هر دلیلی، به دلیل افزایش کسری بودجه، طبعا نقدینگی و نرخ بهره شدیدن منفی که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است، کم سابقه است، میشه گفت غیر از سال 74 ما نرخ بهرهی به این منفی نداشتیم. اینها رو در کنار هم، اینها سبب شد یه تقاضای عظیمی به سمت بازار بورس شکل گرفت، به سمت بازار سهام ببخشید شکل گرفت، اما از اون طرف عرضه کافی در بازار وجود نداشت. اولا نرخ شناوری بسیار پایینه، یعنی شما الان نرخ شناوری یعنی چی؟ یعنی اون میزان از سهام هر شرکت که قابل معامله هست که الان در بورس تهران هولوش 20%، یعنی 20% بازار قابل معامله است، بقیهش مال سهامدار عمده است که اصلا نمیفروشه. و شما عملا اومدید یه حجم بزرگی از تقاضا رو وارد یه بازاری شد که متناسب با اون نتونستیم عرضه و متناسب با اون نتونستیم فضا برای این حجم عظیم تقاضا ایجاد بکنیم. خب این نامه میخواست بگه که اولا این فضا باید ایجاد بشه و باید عرضه‌های دولتی، باید شناوری کل شرکت‌ها. ببینید الان شناوری ما 20%، شناوری شرکت‌ها در اقتصاد آمریکا 95%، شناوری در آلمان بالای 90%، در قالب کشورهای اروپایی بالای 80%. و این نشون میده که این بازار به لحاظ ساختاری بازاری دچار مشکلات بسیار کلان و کلیدی و دخالت‌های دولت، تشویق‌های دولت، بیمه‌گری دولت که در اذهان عمومی متبادر می‌شد که دولت می‌خواد از این بازار در هر شرایطی حمایت بکنه، اینها در کنار اون حجم عظیم تقاضا سبب یک سیکلی شد که این سیکل به افزایش شدید قیمت‌ها، به جهش قیمت‌ها و به پایداری جهش قیمت انجامید. ببینید یه وقت از قیمت تو همه بورس‌های جهان میره بالا، دو روز سه روز یه دفعه 30%، 20%، 40% میره بالا، بعد دیگه یا استیبل میشه یا میریزه یا هرچی. به واسطه اینکه ساختار بازار اینجا درست نبود، به واسطه اینکه اوور رگولیتد بود بازار ایران، مثالش چیست؟ مثالش دامنه نوسان. مثلا به واسطه اینکه شما دامنه نوسان 5% در اقتصاد ایران دارید که این در بورس تهران و بورس تهران دارید که عملاً باعث میشه که هر شرکتی که 5% بیشتر 5% در روز نتونه رشد بکنه، در نتیجه این باعث شد 8 ماه این رالی ادامه پیدا کرد، این رالی افزایشی 8 ماه مداوم ادامه پیدا کرد. اگر این دامنه نوسان نبود یه هفته، دو هفته، سه هفته، یک ماه ادامه پیدا میکرد، به یه جایی میرسید دوباره شروع به نزول میکرد و معلوم بود این بازار بازار ریسکیه. به واسطه این قوانین مردم حس کردن این بازار ریسک نداره که، پول میذاری ماه بعد دو برابر پولت. طرف رفت جهیزی دخترشو فروخت، طرف رفت فرش زیر پاشو فروخت، ماشینشو فروخت. به من یکی پیام داده که من مادرم سرطان داره، خواستم برم عمل کنم، پول عملش تو بانک بود، یه دو هفته سه هفته گفتم بذارم تو بورس که برم مادرم عمل کنم، بعد الان بدبخت شدم پولم 50%ش رفته. ببینید این، یا مثلا اون یکی گاو داشت، نوشته بود من گاو دارم، گاو بهتره یا بورس؟ گاوامو بفروشم بیام. ببینید اینجوری ما این رو بردیم در کجای دنیا اینقدر آدمای عادی رو در بورس داخل میکنن؟ کجای دنیا اینقدر تشویق میکنن مردم رو به سرمایه گذاری در این حوزه؟ و من فکر میکنم که اشتباهات استراتژیک کلان و بسیار بزرگی از سوی وزارت اقتصاد گرفته شد، هم در تشویق مردم برفتن به داخل بورس و هم در عدم برداشتن ممنوعیت ها که شما دیدید این اختلافاتی که داخل به لحاظ کارشناسی داخل بین وزیر اقتصاد و کارشناسان وجود داشت باعث استعفای رئیس سازمان بورس تو فروردین ماه شاپور محمدی شد که ایشون معتقد بود این رشته تهش ریزش بزرگی داره که بعدا نمیشه کاری کرد، که ولی خب وزیر اقتصاد چنین اعتقادی نداشت و باعث شد که آقای شاپور محمدی و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس برخیشون استعفا دادن و رفتن. این نامه رو ما نوشتیم که هشدار بدیم، که بگیم آقای سیاستمدار، آقای رئیس جمهور، آقای سیاستگزار، این فرایندی که دارید میرید درسته که الان وقت خوشیست، داره بازار بالا میره میتونید بگید، ولی دو روز دیگه که این بازار سقوط کنه اون وقت هیچ مفری برای سیاستگزار وجود نداره و شما مجبور میشید حمایت کنید. حمایتتون به معنای تزریق پول است، تزریق پول به معنای تورم، و این ممکنه ایران رو در ادامه توضیح میدم، من دیگه تموم میکنم حرفمو، در ادامه توضیح خواهم داد که این تزریق این پول هایی که به خاطر حمایت وارد بازار بورس خواهد شد به زودی و شده تو این دو سه هفته، این مطمئن باشید بازار ارز ما رو به هم میریزه، مطمئن باشید بازار مسکن ما رو به هم میریزه، و این بازار ارز ما الان بازار کوچکی شده، گپ بین واردات صادراتمون هم زیاد شده به دلیل کرونا، و این الان حجم 5000 10000 15000 میلیاردی که وارد بازار ارز بشه میتونه به یک امر بسیار خطرناک تبدیل بشه. ما تو نامه اینا رو گفته بودیم این باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد، این باعث افزایش نرخ مسکن خواهد شد، باعث تورم در کل اقتصاد خواهد شد، که همه این اتفاقا متاسفانه الان داره میفته.
ممنونم، متشکرم آقای سید محمد صادق الحسینی که توضیح کامل در رابطه با نامه داشتیم. خب آقای دکتر مروی، آنچه که آقای الحسینی گفتند مروری بود بر نامه و پیشبینی ها. بریم سراغ راهکارهایی که شما حالا برای این موضوع گفتید. به هر حال شاید از اول سال 99 که حالا بازار شتاب بیشتری به خودش گرفت، خیلی از کارشناسا میگفتن این حباب، من یادم میاد شاخص رو 600 هزار تا که بود، یه دیگه میگفتن آقا این حبابه، بعد رسید به 1 میلیون، باز گفتن همچنان حبابه، و همینطور این وضعیت ادامه داشت. خب وقتی تکرار میشد هشدارها و عملا بازار جور دیگه رفتار میکرد، عملا خب مردم هم میگفتن نه بابا مثلا اینا زیادی منفی نگاه میکنن به موضوع، تا روزی که به هر حال بازار سقوط کرد و مسیر دیگری به خودش گرفت. حالا راه حل های شما چه بود؟ شما خودتون رو بذارین جای سهامداری که مثل این سهامداری که آقای الحسینی گفتن که پول جراحی مادرش رو گذاشته و حالا داره سهامش نصف میشه و حالا نمیتونه همون رو هم بیرون بکشه، تو این شرایط آیا تزریق پول از طرف دولت برای اینکه این صفهای خرید رو جمع بکنه آیا کار بدیه؟ از این زاویه برامو توضیح بدید.
خب ببینید، من حالا دو سه جمله قبلش بگم راجع به همین انگیزه ما از نوشتن نامه، که ما البته قبل از نامم تا جایی که دستمون میرسید با سیاست گذار و تصمیم گیر سعی میکردیم که این حرفها رو برسونیم اینها، چون دیدیم در واقع خیلی کارگر نیست و مؤثر نیست، مجبور شدیم اون نامه رو بزنیم که یه مقدار فشار افکار کارشناسی کشورم بیاد روی سیاست گذار، که متاسفانه نیومد. عرضم بزرگ انور شما که ببینید اونجا دغدغه‌ای که ما داشتیم از همون و فروردین هم ما این دغدغه رو داشتیم، اونی که خب اگر ما بازار سرمایه و این اشتیاق و تمایلی که به مردم ایجاد شده بود برای بازار سرمایه و بازار سهام رو بتونیم خوب مدیریت بکنیم، خوب سیاست گذاری بکنیم، عملا یه بازی برد بردی خواهیم داشت، از این حیث که هم بازار سرمایه همون رو میتونیم تقویت بکنیم و رشدی که در بازار سرمایه داریم یه رشد پایدار و اصولی و در واقع مبتنی بر عمیق کردن بازار و مردم هم ماندگار خواهند بود، و خود از ظرفیت های این بازار هم میتونستیم، البته همی الان هم دیر نشده، میتونیم اگر درست مدیریت کنیم بعدن برای مدیریت این بمب نقدینگی که ایجاد شده میتونیم از ظرفیتاش استفاده کنیم، البته نیاز به سری سیاست های مکملی داره. و خب این یه مسیر بود، یه مسیر دیگه هم مسیری بود که طی شد و ما نگرانش هم بودیم، این که این بازی برد بردی که میشد تعریف بشه، اگر ما اگر سیاستگزار خوب سیاستگزاری نکنه مجبور بشیم به یه نقطه‌ای برسیم که در واقع این برای سیاستگزار ما تبدیل به یه دوگانه تورم و حمایت از بازار بشه. اون نقطه‌ای که الان هستیم، که البته این هم به واسطه در واقع این هستش که خب ما دولت ما متاسفانه عادت کرده که از قدیم این جز اعتیادهای دولت‌های مختلف هست، اختصاصی هم به این دولت نداره، که به اسم حمایت از بازار معمولاً مداخله در سمت عرضه یا تقاضاش در واقع انجام میشه و این اصلاح قیمت‌های نسبی که خود بازار به بهترین وجه ممکن انجام میده رو میاد درش اختلال ایجاد میکنه. که حالا مصداق واقعیش اینجا چی میشه؟ مصداق واقعیش اینجا این میشه که خب بازار اگر ساختارش درست بشه، اگر در واقع خودش به خوبی بدون مداخله دولت کار بکنه، خودش قیمت‌های نسبی رو خیلی راحت به تعادل میرسونه، سهام ارزنده از سهام غیر ارزنده تفکیک میشه و نسبت این بازار با بخش واقعی اقتصاد خیلی زودتر در واقع برقرار میشه، به عوض اینی که خب سیاستگزار سعی بکنه بیاد مثلا تزریق منابع پولی انجام بده به سمت تقاضا که بخواد صفای فروش رو جمع کنه، که خب این با این وضعیت کسری بودجه دولت این ترجمهش یعنی تورم دوره‌های بعدی. ببینید ما تا همین حالاشم واقعا مردم زیر بار این تورم های بالایی که ما تو سالیان اخیر داشتیم واقعا کمرشون شکسته، یعنی روح و روان جامعه رو فرسوده کرده این تورم ها و این که ما مسئله رو یه جور چارچوب دهی بکنیم که ناگزیر بشیم بگیم یا مهار تورم یا تقویت بازار سرمایه، اصلا اساساً این چارچوب دهی اشتباهیه. ما همون زمان از این میترسیدیم که به این نقطه برسیم که سیاستگزار به واسطه تکرار مکرر این اشتباه و اعتیاد به این نوع اشتباه مجدداً این اشتباه رو تکرار بکنه، که متاسفانه پیشبینیمون هم درست شده. یعنی گذشته از این که اون پیشنهادات ما اون زمان که خب 5 تا پیشنهاد داشتیم، ما یه پیشنهاد این بود که خب الان که ما اینقدر تقاضا رفته بالا، مردم اشتیاق اومدن سمت بازار و به واسطه قوانینی مثل همین سهام شناوری که پایین هست و اینا اشاره کردن باعث شده سمت عرضمون پاسخگو نباشه، دولت بیاد سمت عرضه رو تقویت بکنه، سهام شرکت‌های دولتی رو بیاد عرضه بکنه تو بازار و عرضم حضور انور شما سهام شناوری رو ببره بالا، بعد این حجم در واقع قابل توجه، حجمه قابل توجهی که به سمت بازار شده بود که بخش قابل توجهش ناشی از سیاست گذاری اشتباه ما تو بخش پولی بانکی بود و ما اون موقع پیشنهاد دادیم اصلاح بشه، که البته این کار صورت گرفت. ما خب نرخ سود حقیقیمون خیلی منفی بود، ببینید اونجا نرخ سود سپرده ما 14-15% بود، تورم ما بالای 30% بود، یعنی سپرده گذار ما اگه پولشو میخواست تو حساب سپرده گذاریش نگه داره، تو سپرده سرمایه گذاریش نگه داره، تو حساب سرمایه گذاریش نگه داره، انگاری داشت بالای 15% سوبسید میداد و خب این باعث شده بود که این حجمه به بازار سرمایه افزایش سمت تقاضا حتی شدت بیشتر پیدا کنه. خب پیشنهاد دیگه ما این بود که این نرخ سود حقیقی بیاد تعدیل بشه، یه خورده افزایش پیدا بکنه، اینقدر منفی نباشه. یه پیشنهاد دیگه ای که ما اونجا دادیم،
البته بعضی میگن همین افزایش نرخ سودی که شما دادین یک سیگنال بود به این که پولها از بازار سرمایه خارج بشه،
نه این به نظر من این دوستان خیلی اندازه علل رو در واقع رعایت رو در میزان اثرگذاری این علت ها در واقع رعایت نمی کنه.
حالا اون مقداری که افزایش پیدا کرد انگیزه ایجاد نمی کرد برای سهامدار که سهامش پول خارج
بکنه. بله یقینا حالا به این میرسیم که علل ریزش چی بود، حالا در ادامه فکر کنم جز سوال شما باشه به اونم میرسیم.
برنامه
بله
قبل نامه هم داشته افتایش بدم که ربطی به نامه نداره.
بله بعد یا فرض کنید اونجا خب ما بحث شاید از اصلی ترین بحثامون این بود که ببینید همیشه ماهیت سپرده گذاری در نظام بانکی اینه که در اصل سپرده رو نظام بانکی میاد تضمین میکنه. خب ریسک صفره دیگه، مگه که یه بانکی ورشکست بشه که خب تو نظام بانکی ما چون این تو بیگ تو فیلن به قول فرنگی ها این اتفاق نمیفته. بازار سهام یعنی ریسک طبعا. تفاوتش تفاوت ماهویشه که از مؤلفه های اساسی برای تفاوت ماهینه ریسک بازار سهامه. دولت اومد هی مخابره کرد این پیام رو به جامعه که آقا ما خیالتون راحت، ما ریسک بازار رو کامل تضمین میکنیم و از این جهت شما نگران نباشید. تو ذهن مردم این بازار سهام رو یه چیزی مثل سپرده گذاری در شبکه بانکی جا انداخت. خود این ببینید، ما همیشه میگیم که تشخیص این که یه بازاری حباب داره قبل از این که حباب بترکه اصلا کار به شدت پیچیده بلکه ناممکنیه. ما تو یه چیزی رو ما میدونیم، یکی از علل اصلی شکلگیری حباب ها رفتار گله‌ایه، هرد بیهیویر بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی بخش قابل توجه از افراد که میان اصلا توجه ندارن چی دارن میخرن، این سهامی که میخرن واقعا ارزش داره نداره. ببینید شما این ارسال این سیگنال، این که من بیمه‌گر کلانم، از سمت دولت و مسئولین اقتصادی این رفتار رو به شدت تقویت کرد و ما نگرانیم همین بود که این هی میتونه ببره بالاش، میتونه بازار رو قیمت ها رو تو بازار سهام خیلی ببره بالا. خب وقتی دولت میاد این سیگنال رو میده، موقعی هم که بازار میرسه میریزه پایین، فعالین بازار ازش انتظار دارن، میگن شما به ما قول دادی، شما وظیفت این کار رو بکن، کما اینکه اتفاقی که الان افتاده. و تو این شرایطی که همین جوریش دولت ما بالغ بر 240,000 میلیارد تومان تخمین زده میشه امسال کسری بودجه داشته باشه، خب کی میخواد بیاد اینو پوشش بده؟
خب اتفاقا بحث از همینجا شروع میشه. خیلی خب، پس هر دو عزیز با یک نگاه شاید مثلا لیبرالیستی بگم یا مارکت بیس بگم، بر مبتنی بر بازار دارید میگید که آقا مداخله دولت در این بازار با این روش، چه در زمانی که بازار رو به صعود بود بر مبنای ایجاد جو روانی و چه الانی که بازار در نوسانه، با مداخله و تزریق پول مخالفید، درسته؟
ببینید من یه اصلاحی بکنم فرمایش شما رو، این برچسب دقیق نیست دیگه. الان مثلا شما خب کشور فرانسه،
یه
کشور چپ، نه این برچسب راهکارا که مثلا راهکار نئولیبرالیسم،
نه
شما تو چپ ترین کشورم بدید بازار سرمایه‌شون رو،
مداخله دولت رو میگید، نه دیگه بذار یه جای مبنا شروع بشه از اونجا بحث کنیم.
دولت ما میگیم دولت بایستی به نحو صحیحی بیاد مداخله و سیاست گذاری بکنه،
خب
نقششو به درستی ایفا بکنه، نه اینکه بیاد تو سمت تقاضا بخواد حالا یا با تزریق منابع تو سمت تقاضا یا خرید
مداخله مستقیم نکنه.
بله
مداخله مستقیم مثبت و منفی نکنه. این رو هر
در ادامه توضیح شد.
حالا نکته که وجود داره اینه، شما توی بحثتون هم اشاره کردید، ببینید در طرف اون طرف بازار، یعنی اون طرف موضوع ما، دولتی قرار داره که از همون ابتدای امسال مشکل کسری بودجه داره، خودش هم میدونه، همه هم میدونن کسری بودجه داره، از سال گذشته به شدت بهش هشدار داده میشود که آقا دیگه حق نداری پایه پولی رو اضافه بکنی، پول قدرت حق نداری ازش استفاده بکنی، برداشت از بانک مرکزی تو باید محدود بکنی، برو به سمت فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه و از اینجور داستان هایی که بهش پیشنهاد میشد. خب اگر شما بزنید خودتون رو زمانی که آقا فروش اوراق قرضه بیاد و تو بازاری باشد که مثلا یک سال پیش این موقع، بعض اقتصادی جوریه که کسی رغبت به بازارها و ابزارهای مالی نمیکنه، فکر میکنید اگر که بازار بورس ما رو دولت ابتدای امسال تقویت نمیکرد، شارژ نمیکرد، کنترل انگیزه به مردم نمیداد، میتونست بخشی از کسی بودجهش از این بازار جبران بکنه یا نه؟ و اگر نمیتونست کسری بودجهش رو جبران بکنه، میرفت از نقدینگی از اول امسال شروع میکرد کسری بودجهش رو جبران کرد، الان وضع تورم ما بهتر بود یا بدتر بود؟ آقای الحسینی
بفرمایید. ببینید این استدلال غلطی نیست که میگن که اگر دولت، یعنی کاش دولت این کار رو کرده بود، یعنی کاش دولت اگر بازار رو قرار بود اینطوری شارژ بکنه، کاش استفاده هم میکرد برای کسری بودجه که باعث ایجاد تورم های بزرگ در اقتصاد ایران نشه، حداقل کاش این کارو میکرد. اما دولت بازار رو شارژ کرد، 800% این بازار بالا رفت، در این حال استفاده هم دولت نکرد.
کل آمار رو گفت من 30,000
میلیون الان من عرض
بازار
الان عرض میکنم الان عرض میکنم نه بیشتره ولی
عدد آمار اون وقتش
میگم الان عرض میکنم دولت کلن 8000 میلیارد تومان شرکت های دولتی رو فروخت دارا یکم الان دارا دوم احتمالاً 5-6000 میلیارد تومان تا الان ممکنه به 20-25000 میلیارد تومان هم دارا دوم برسه در خوشبینانه ترین حالتش یعنی دولت خیلی هنر کرده باشه 25-30000 میلیارد تومان فی المجموع تونسته باشه شرکت عرضه بکنه
60 چی؟ خود 60 به تنهایی
کلی مثلا 60 مال دولت نیست.
بابا بالاخره پولش که رسید دست دولت مال دولت
پولش هم دست دولت نمیرسه. پولش هم دست دولت. پولش دست سازمان تامین اجتماعی میرسه و او هم خرج دادن حقوق بازنشستگان میکنه.
آفرین یعنی بخشی از بدهی که دولت به تامین اجتماعی داشت رو فعلا نمیدهد.
فعلا
نمیدهد دیگه. من قرار بود این پول
دولت بدهیشو باید بده. ببین دولت
باشه. شما خودت از جای دولت آقا دولت بعد امسال 20000 میلیارد تومان به تامین اجتماعی میداد نداشت. گفت برو اینو بفروش از اونجا این 20000 میلیارد تومان انگار من دادم حالا فعلا تو داشته باش تا کارت بگذره. شرایط شرایطیه که دولت روز به روزشو باید مدیریت بکنه تا رد بشه دیگه.
درسته ولی به این نمیگن تامین مالی دولت از محل بازار سرمایه تامین مالی دولت با محل بازار سرمایه یعنی این که وزرا به جای این که آقای دشپسند و آقای زنگنه دعوا کنن با همسر این که مدیریت سیت‌های مدیریتی این شرکت‌های دارا دوم رو کی داشته باشه که ماشه سقوط بازار رو کشید اون دعوا که انجام شد دقیقاً روز بعدی کاریش بازار ریخت دیگه ریختش بازار شروع شد
یعنی اون عقب نشینی که دولت کرد در عرضه دار و دوم مردم ترسیدن که نکنه بازار داره به هم
بود ماشه سقوط بود دلیل میخواست برای سقوط اینا کشیدن آقای دشپسند کشید ماشه رو و این کاش دولت تا اون موقع آگاهانه اوراق به اندازه کافی فروخته بود ببین دولت ما فروش اوراق رو نیمه دوم خرداد شروع کرد در حالی که قرار بود از نیمه دوم فروردین شروع بشه اگر ما از اون موقع شروع کرده بودیم الان 40000 میلیارد تومان بیشتر اوراق فروخته بودیم ما کل اوراقی که فروختیم تا به حال 60000 میلیارده که اینو اتفاقا اوراق بازار رقیبشه یعنی وقتی که یه بازار سرمایه وجود داره که ماهی داره 100% بازدهی میده چرا برن اوراقی بخرن که 15% بازدهی داره میده معلومه نمیرن
البته رقیب اوراق رو سپرده‌های بانکی ببینیم چون سپرده‌های بانکیه که سود تضمین شده
رو ببینید همه اینها رقیب همن حالا با صرف ریسک طرف میره تو بازار سهام یا میره تو بازار مثلا سپرده بانک اون اینا که رقیب همن به هر حال دارم این بازدهی اینجوری هست وقتی هم که 8 ماه داره همینطوری ادامه پیدا میکنه دولت هم داره بیمه میکنه اتفاقا خیلی رقابت جدی تری میکنن چون میگم میذارم اونجا دارم فعلا که سود میبرم پس اتفاقا رونق بازار سرمایه به نفع فروش اوراق نبود و نیست و نخواهد بود این یک دو این که کل چیزی که دولت تو بازار فروخته الان کمتر از 10000 میلیارد حالا دو چیزی که بره تو خزانه برای کسری بودجه استفاده بشه حالا 10000 15000 20000 میلیارد 25000 میلیارد هم داره دوم بفروشه حالا با سناریوهای مختلف من که فکر می‌کنم 10000 تا بیشتر نمیتونن بفروشن ولی داره دوم بفروشه این بشه 20000 بشه 25000 کسری بودجه دولت امسال 250000 میلیارد تومنه که این 250000 میلیارد تومن یه 60000 میلیارد اوراق داریم یه فرض کنیم اینجا هم 25 تا بره بشه اصلا بگیم 30 تا بره بشه 90000 تا شما 160000 150000 میلیارد تومان کسری دارید این 160000 میلیارد تومان چیکار می‌خواید بکنید دولت متاسفانه انقدر تعلل کرد که این تعلل ببینید دو تا جنبه داره یکی این که باعث شد صعود بازار خیلی شارپ بشه چون بخش عرضه رو درست شما وقتی 4 تا سیب داری 4000 تومان داری خب نه کنم قیمتش 1000 تومانه ولی وقتی 4 تا سیب داری 40000 تومان داری هر کدوم قیمتشون میشه 10000 تومان دولت باید عرضه رو زیاد میکرد باید تعداد این سیبا رو زیاد میکرد باید سریعتر شرکت ها رو عرضه میکرد اما رفتن تو بازی ETF و اینا که اتفاقا ما هم همون موقع نامه نوشتیم راجب ETF ها که گفتیم غلطه دولت نباید به این سمت بره ولی متاسفانه این کار رو وزارت اقتصاد کرد و الان در جایی مرحله قرار داریم که مرحله بسیار بسیار حساسی برای تاریخ اقتصاد ایران. من به نظرم این نکته رو باید بگم که این روزها از روزهایی میشه که در تاریخ اقتصاد ایران اگر در 100 سال اخیر 10 واقعه رو بخوان بعدها به عنوان 10 واقعه مهم اقتصادی کشور تصویر و عرض کنن که تقویم کنن، این اتفاقی که داره این روزها در بازار سرمایه و در کسری بودجه دولت که اونم توضیح خواهم داد چه اتفاق داره میفته، این اتفاق جز به قطعا اگر اولین اتفاق مهم نباشه جز به 10 اتفاق مهمیه که مسیر دهه های آینده، 10 سال آینده، 20 سال آینده، 30 سال آینده اقتصاد ایران رو شکل میده که ایران مسیر ونزوئلا رو بره یا مسیر ترکیه رو بره. الان در اون مرحله.
بسیار خب، در مورد این دوگانه که ایجاد کردید، ونزوئلا یا ترکیه، چون یک موضوعی هم بود که یه مدتی مطرح شد، ونزوئلازی شدن اقتصاد ایران، این هم صحبت خواهیم کرد در موردش. اما آقای حیدری هم به جمعمون اضافه شدن، آقای دکتر حیدری یکی دیگر از اقتصاددان کشورمون. آقای دکتر حیدری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز در استودیو و شنوندگان گرامی.
سلامت باشید. ما 5 دقیقه در خدمت شما این لذا موضوعی که لازم هست رو شما خودتون هم تو زمان مدیریت بفرمایید. آنچه که از نظر ما مطرح هست و با آقای دکتر مروی و آقای الحسینی داریم اینجا صحبت می‌کنیم این هستش که خب حالا تو شرایط فعلی کشور با این اقتصاد پیچیده، با اون تورم کذایی، با اون کسری بودجه که به هر حال هممون میدونیم، دولت برای تثبیت بازارها باید چیکار بکنه؟ به ویژه حالا بحثمون الان مونده روی بازار سرمایه.
من حالا اول اینکه میخوام شما 5 دقیقه کمی بیشتر بکنید
از آقایین تو استودیو، بعد اجازه بگم دو عزیزی که اینجا نشستن بفرمایید.
بدید دعای حیدری
بفرمایید.
من چند تا نکته رو سریع عرض کنم خدمت شما. ببینید، اول اینکه دانش مالی یک دانش خیلی محجوری است در کشور ما و ما به یک باره با انبوهی از مسائل و سوالات مالی مواجه شدیم و متاسفانه پاسخ خوبی واسه خیلی از اینها وجود نداشت. و من یک بار دیگه اینجا عرض کنم با صدای بلند، قبلا هم بارها گفتیم، سالهای قبل هم گفتیم که ما توسعه بازار رو بسیار امر مطلوبی برای اقتصاد می‌دونیم. توسعه سهامداری، گسترش سهامداری، بازار اولیه، ثانویه، همه اینها حتما به رشد اقتصاد ما کمک خواهد کرد و اتفاقا ما می‌خواستیم و می‌خواهیم که این بازار، بازار یک بار بیایم و بریم دیگه پشتمون رو برنگردیم نگاه نکنیم نباشه. ما می‌خواستیم که آدم‌ها بیان، مردم عزیزمون بیان، استفاده کنن، سود معقول ببرن و در این بازار حضور داشته باشن. ما سالهاست که داریم توی کلاس‌ها، توی یادداشت‌ها، توی مباحث مختلف میگیم که بازار سهام ایران بازار محترمی است و خوبه که همه مردم قسمتی از پس‌اندازشون رو در این بازار سرمایه‌گذاری کنن.
خیلی وقت بود میگفتیم که نفوذ بازار سرمایه تو ایران شاخصش پایینه، باید تعداد آدم‌ها بیشتر باشه. اول امسال اصلا سهام عدالت خوشحال بودیم که یه تعداد زیادی رو وارد بازار سرمایه کردن.
دقیقاً. منتها ببینید، فرکانس تغییر توی این بازار بسیار بالاست که هیچ تناسبی با فرکانس در واقع پاسخگویی سیاستگذار نداره. یعنی دو تا چرخ دندن که یکی داره با سرعت بسیار بالا میچرخه و اون یکی هنوز در واقع در این حد که اصلا بازار داره رشد میکنه چیکار باید بکنیم و اینها. من فکر کنم ریشه مشکلاتمون از اینجا داره نشأت میگیره. حتی جالبه که مسئله‌ای که ما امروز خدمت شما هستیم با 2 ماه قبلی که ما با دوستان نامه‌ای نوشتیم فرق میکنه. ببینید، اقتصاددان با یکی از دوستان صحبت میکردیم، اصطلاح جالبی بود. ما تو این فضا مثل رانندگی در جاده چالوس میمونیم که یک لحظه میگیم به راست بپیچ، بعدش یک دقیقه بعد میگیم به چپ بپیچ، چون فضایی که تغییرات خیلی زیاده.
میگن در مثل مناقشه نیست آقای دکتر، اما همون رانندگی جاده چالوسی که گفتی، دولت پنجشنبه ها رو یه طرفش میکنه، جمعه ها یه طرفه. الان بازار سرمایه ما هم یه طرفه شده. اول سال همه میگفت بیاین، الان آخر سال میخواد حمایت بکنه.
من از همینجا هم میرسم. ببینید، من باز سعی میکنم یه مقدار نکات رو ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم. ببین، ما تو بازارهای مالی 2 دسته معامله‌گر یا سرمایه‌گذار داریم، در اصطلاح میگن اینفورم تریدر و آن اینفورم تریدر یا نویز تریدر، سرمایه‌گذار مطلع و سرمایه‌گذار نامطلع. اینها یک نسبتی باید با همدیگه داشته باشن. یعنی در همه بازارهای دنیا ما سرمایه‌گذار نویز تریدر داریم، اما اگر نسبت این نویز تریدرها نسبت به سرمایه‌گذار مطلع خیلی رفت بالا، اون وقت ما باید منتظر نوسانات عجیب و غریب تو بازار باشیم. چرا؟ خدمت شما عرض میکنم چرا. ببینید، سرمایه گذار مطلع کسیست که حالا به تعبیر در واقع فایننسیش ارزش ذاتی رو میدونه چنده، یعنی میدونه که این شرکت ایکس چقدر میارزه در فضای اقتصادی امروز کشور ما. البته اون میزان ارزندگی هم تابع زمانه، اون هم تابع قیمت دلاره، اون هم تابع تورمه، ولی به هر حال یک عددی، یک منطقی داره. اگر قیمت بازار از این قیمت ذاتی فاصله گرفت، اگر بیشتر شد میفروشه، کمتر شد میخره.
بله. آقای هیدری، از اون پنج دقیقه تموم شد، رفتیم وارد تمام آقای الحسینی شدیم.
حالا آقای الحسینی که لطف کردن گفتم و صحبت کنم، من چند تا چیز تمومش کنم.
ببینید،
ما در بازاری هستیم که متاسفانه یک خطای سیاست گذاری انجام شد، و اون هم سرمایه گذاری در بازار سرمایه مترادف شد با معامله گری. این دوتا مفهوم متفاوتن. ما بسیار خوبه که همه شهروندان سهام داشته باشن، اما نیازی نیست که همه صبح بلند شن و بگن فلان سهمو بخرم فلان سهمو بفروشم. این کار اشتباهی است. این نه افیشنت، نه کار کارایی است، نه کاری که واسه کلیت اقتصاد خوب باشه. و ما یک دفعه با یک قشری از سرمایه‌گذارها مواجه شدیم که اطلاع و حسی نسبت به ارزش ذاتی نداشتن. یعنی نمی‌دونستن که آقا این شرکت، این قیمتی که داره میخوره، آیا نسبتی با واقعیت داره یا نداره. سرمایه گذار مطلع ما هم میگفت آقا این که داره میره بالا، من برای چی الان بفروشم؟ بذاریم بره بالاتر. اینا 9 نفرن، من 1 نفرم، بذار میذارم میره بالاتر بعد میفروشم.
بله.
کما این که همین امروز هم داره عکسش اتفاق میفته. امروز هم بنده معتقدم در بخشی از بازار قیمت ها ارزنده است، بخشی از بازار قیمت ها منطقی شده، و مجددا سرمایه گذار مطلع ما میگه من برای چی الان بخرم؟ بذار فعلا نامطلع‌ها دارن میفروشن، بذار بیاد پایین‌تر، تو نقطه پایین‌تر می‌خرن. ما به نظرم این رو باید سعی کنیم حل کنیم اگر می‌خوایم فضای بازارمون توسعه پیدا کنه. من برای اینکه فرصت کمه نکات دیگه هم بود.
خب بمونید آقای هیدر جان، بمونید پای خط، بمونید. من از آقایونی که تو استودیو هستنم تو بس مشارکت بگیرم و باز با هم حرف می‌زنیم، چون آره متشکرم. آقای خدابخش معاون بورس هم قراره به جمعمون اضافه بشن. البته ایشون همین هماهنگی اولیه‌اش گفتن که در حد 1 ساعت و 2-3 دقیقه بیشتر خدمتشون نخواهیم بود، اما به هر حال زمان رو برای ایشون بد داشته باشیم. خب من یه نکته‌ای که اینجا از هر سه عزیز میپرسم، هم نکات آقای هیدری هم درست بود، این بحث ضریب نفوذ بازار و مشارکت بیشتر مردم رو درست بود. یه نکته‌ای که آقای هیدری گفتن و حضرات هم بهش آگاه هستین، بحث تورمه. آقای هیدری گفتن آقا بعضی از بازار، بعضی از سهام‌های ما از ارزش ذاتیش بیشتر شده است، لذا حباب داره به قول معروف یا مثلا اتفاق میفته. اساسا وقتی که تورم به این شکل میفته، شتابان میشه و دور میگیره، چیزی دیگه به اسم ارزش ذاتی وجود نداره. به این معنی که شما بگید الان ارزش ذاتی پراید چقدره؟ آیا ارزش ذاتی پراید 15 میلیونه، 30 میلیونه، 100 میلیونه؟ دیگه الان نمیتونی قیمت بذاری. الان تو دوری افتادیم که ما میگیم بازار سرمایه رو کنترل کن، میگه برو تورم رو بگیر. میگیم تورم رو نگه دار، میگه برو نقدینگی رو بگیر. و چون این چرخنده ها همه با هم داره میچرخه و هیچ کس هیچ کدوم رو نگه نمیداره، اساسا چیزی رو به عنوان ارزش ذاتی نداریم. همین الان اگر دولت اجازه بده محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای خیلی از سهام ها دوباره اعمال بشود، دوباره این سهام ها قابلیت رشد دارن. چرا؟ چون سهامی که اول امسال در یک ارزش گذاری مثلا دارایش آریال بوده، با این تورم ممکنه همینو به اندازه 2 آریال بتونه مثلا به مردم بده، چون کسی هم نیست که قیمت رو کنترل بکنه. تو این شرایط چجوری میشود گفت که این حد از قیمت درسته یا این حد از قیمت غلطه؟ و اصلا دولت باید چیکار بکنه به عنوان نهادی که شما میگید که کنترل کننده یا غیر مداخله گر باشه؟ آقای دکتر مروی،
ببینید، گفتم که این اصطلاحاً این که چه سهامی چقدر ارزنده هست چقدر نیست و اینا، اگر خیلی مبنایی و پایه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، هیچ فردی به صورت در متمرکز نمیتونه بیاد اینا رو تعیین بکنه. این خروجی بازاره به واسطه این که بازیگران مختلف به واسطه تلقی های مختلفی که از سهام متفاوتی دارن، خب میان سبد در واقع سهامشون رو میخوان شکل بدن. خود این ممکنه تو بعضی از سهام صف فروش ایجاد بکنه، تو بعضی از سهام صف خرید ایجاد بکنه، و در نهایت به مرور زمان در واقع این به تعادلی میرسه، که البته اگر یه سری از تنظیم قواعد تنظیمگرانه اشتباهی که از قدیم الایام بوده، مثل فرض کنید دامنه نوسان قمت یا مثل حجم مبنا و اینها، اینا اگر نمی بود خیلی بازار سریع‌تر با استکاک کمتری به تعادل می رسید، این قیمت‌های نسبی سهام مختلف مشخص می‌شد، سهام ارزنده از سهام ارزنده
اصل بازار رو بگید دکتر. ببینید اصل بازار آیا شاخص 2.5 که برای کل بازار در نظر گرفته شد اون شاخص زیاده برآورد بود، اوورولیو شده بود؟ شاخص 2.5 که بازار بهش رسید، شاخص کل بازار سرمایه که بهش رسید،
شاخص بازار که آره به 2.7 میلیون رسید. ببینید داستان همینه دیگه. ما
یعنی میدونید من می‌خوام اینو بگم، همون موقع یه عده‌ای از تحلیلگرا میگفتن آقا با توجه به تورمی که تو بازار هست، با توجه به ارزی که داره میره بالا، این هنوز جا داره بره بالا. یه تحلیل‌های چون تورم این وسط،
ببینید یه نکته به شما بگم، کلاً این که وقتی یه قیمت افزایش قیمت شدیدی رو ما توی بازه زمانی کوتاهی داریم، این ادعا که حباب هست یا حباب نیست هیچ کدومش قابل اثبات
نیست.
چون کاملا وابسته است به در واقع چشمنداز اقتصاد، چشمنداز و انتظارات بازیگران مختلف از آینده اقتصاد. کی میفهمیم حباب؟ موقعی که میترکه. الان ما یه ریزش شدیدی داشتیم، همین الان یه سری میگن این حباب بوده که ترکیده، یه سری میگن نه
اصلاح.
اگه بازار رو شما میگن اصطلاحاً اصلاحه. البته حالا اینا بحث مثلا 50%
این دوستانی که میگن اصلاحه با نظر شما دوستان موافق‌تر انا میگن که آقا چون اصلاحه پس دولت مداخله بله. نکنه بذار کارش بکنه.
اصلا ببینید این ادعا که ما یه چیزی رو میدونیم، اونم اینه که یه بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت سهام به واسه تغییر پارادایم در بازار بوده، پارامترهای بنیادی بازار تغییر کرده، تعداد بازیگران بازار خیلی رفته بالاتر، نوع بازیگران خیلی عوض شده، سمت تقاضا کلن ترکیبش عوض شده و ما به صورت تاریخی بازار سهام ما سهام رو خیلی پایین قیمت گذاری میکرد. خب یعنی شما 3-4 سال قبل ما شوخی میکردیم با بچه ها، میگفتیم با یه مثلا خیابون کوچولویی توی شمال شهر تهران میشه کل سهام بازار سرمایه رو رفت جارو کرد خرید. خب یه بخشی از این افزایش این تغییر پارادایمه بوده، منتها تا چقدرش تغییر پارادایم بوده ما نمیتونیم تخمین بزنیم، به ویژه اینی که تو اون فازی که قیمت افزایشی بوده نرخ سود حقیقی ما چی بوده؟
منفی.
خیلی منفی بوده. خب نمیتونیم حالا این که این نقطه‌ای که الان رسیدیم ممکنه از این بعد افزایش داشته باشه یا یه خرده‌ای بریزه، هیچ کسی هیچ ادعایی روش نمیتونه بکنه، خود بازار مشخص میکنه. به همین خاطر ما میگیم که به همین خاطر تو نحوه مداخله هم که الان دولت داره که میگه من حمایت بکنم بیام صفهای فروش رو جمع بکنم یا صفهای فروش سهامهای شاخص ساز رو بیام جمع بکنم، اختلاف نظره دیگه. یه سری میگن آقا اصلا تو کاری نداشته باش، بازار سهام ارزنده رو بازیگران بازار شناسایی کردن، میان کم کم سراغش میره بالا.
بله.
یه سری دیگه میگن که آقا این اگه قرار باشه بیاد بریزه مثلا روی 1,200 1,300، اینقدر الان بازار بزرگ شده که اصلا با این تزریق منابعی که تو داری آخرش هم که به هدفت نمیرسی، فقط باعث میشی کوتاه مدت این منابعی که تزریق میکنی اشخاص حقوقی که سهامشون رو میفروشن، میبینی این پولو میگیرن کجا میرن؟ بلافاصله میرن سراغ بازار ارز، طلا یا مسکن و اینها. شما این تلاطم رو، این ریسک رو از این بازار داری منتقل میکنی به اون بازارهای موازی، در صورتی که خب عوض اینه که شما این حقوقیات رو مجبور بکنی، خب منابعی که دست حقوقیات و منابعی که داری تزریق میکنی الان کاملا دست خودته، میتونی مدیریت رو رصدش بکنی، اینو اینجوری میکنی بازار رو که شاخص رو که اگه قرار باشه بریزه که نمیتونی نگه داری، بالاخره میریزه این، چون الان بازار اینقدر بزرگ شده دیگه اصلا خنده‌دار دولت خصوصا با این کسری بودجه.
متشکرم. خب ممنونم آقای دکتر مروی. یه نقطه اینجا تو بحثتون بذاریم، آقای خدابخش به جمعمون اضافه شدن، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس اوراق بهادار. آقای خدابخش سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سلامت باشین ان شاءالله. آقای خدابخش موضوع از این قرار هستش که نحوه مواجهه دولت مردان ما به ویژه سازمان بورس اوراق بهادار با نوسانات بازار، نه در زمانی که روند فزاینده داره نه در زمانی که دچار تلاطم‌های زیاد میشه، خیلی مظاهرا مواجهه حرفه‌ای نیست. یعنی همواره یک کفه این ترازو به نفع یک طرفی داره میچرخه، به ویژه که با سازمان بورس باید نقش تنظیمگری داشته باشه، اما الان از نقش تنظیمگری تا یه حد زیادی فاصله گرفته، یا تا یه حدی، حالا زیاد و کمشو نمیگم، فاصله گرفته. آیا سازمان بورس بنا نداره که رویه رو عوض بکنه، یا آیا آنچه که الان اتفاق افتاده مورد دفاع است که شما دفاع میکنید ازش؟
عرض کنم خدمت شما که بحثایی که بحث سازمان بورس و راوادار میفرمایید قاعدتا مربوط به بحثای قوانین مقرراتی میتونه باشه. شما فرض بفرمایید که سازمان بورس و راوادار از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید، خب این بحث تخصیص 1% منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تصویب رو همواره پیگیر بوده، ولی خب قاعدتا یک طرف بحث و موضوع سازمان بورس و اوراق بهاداره، قاعدتا این یک عزم جدی رو میطلبه که قانون در مملکت اجرا بشه، که این هم قاعدتا از عهده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مثال خارج بوده. یا وقتی که شما فرض فرمایید که قیمت ها بالا میره، قاعدتا سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهایی که در اختیار خودشه میتونه استفاده کنه، ولی ابزار اصلی که در واقع وقتی ما آزاد تقاضای ما داریم باید عرضه صورت بگیره، در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار نیست. پس ما باید تفکیک قائل بشیم، ببینیم که ما چه اختیاراتی به سازمان بورس و اوراق بهادار دادیم که آیا از اون اختیارات استفاده کرده یا نکرده. چون سازمان بورس و اوراق بهادار قاعدتا در راستای هم در واقع ابزارهای خودش میتونه اقدام بکنه و اقدام فراقانونی که اختیار یا مسئولیتی بهش داده نشده در این راستا نمیتونه عمل بکنه، ولی سازمان بورس و اوراق بهادار از همه این ابزارها در راستای ایجاد ثبات داره در واقع نهایت استفاده رو میکنه که انشالله بازار به سمت تعادل پیش بره.
درسته آقای خدابخش؟
بله
بفرمایید. بله خیلی خب متشکرم. آقای دکتر مروی نکته‌ای رو داشتن، سوالی داشتن از محضرتون، بفرمایید.
بله حالا یه نکته‌ای هست راجع به ابتدای فرمایشت آقای خدابخش، اونم اینه که خب ما تو قانون رفع موانع تولید درسته اونجا داریم که 1% از منابع صندوق سالانه بیاد، ولی همون صدر قانون میگه به منظور رفع در واقع اشکالات سامانه‌ای و ارتباطات فرادستگاهی و اینا، ولی خب متاسفانه صندوق تثبیت علارغم این که خب بورس خودش نماد شفافیت و اینا، صندوق تثبیت سازوکاراش مشخص نیست. خیلی اما اگر و سوال جدی در خصوصش وجود داره. این منابع هم که بیاد اونجا واقعا هیچ تضمینی نیست که صرف این امورات بشه و مثلا نره صرف در واقع خرید صفای فروش سهم‌های شاخص ساز بشه، در خصوص اصلا ضمن اینی که خب همین الان هم صراحتا گفتن میخوان این کارو بکنن،
میخوان بیان حمایت
در خصوص اینی هم که خدابخش حالا به هر حال مسئولیتشون دفاع از عملکرد سازمان بورس. ببینید الان انتقادایی که ما توی این برنامه کردیم تو سطح فراتر از سازمانه، حالا ما به سازمان بورس انتقادات خودمون داریم و
اینا که گفتیم برمیگرده به
اختیار اینا تحمیل اینا، خب مقام بالادست معمولا به اینها میگه و خب اینا
ولی نرخ شناوری و همچنین دامنه نوسان اینها از اختیارات شورای عالیه و سازمان هم باز چی نیست، از اختیار شورای عالیه که به سازمان ابلاغ کنه و سازمان انجام بده.
همون جاست دیگه، حالا خیلی بله. عجیب و غریبی نیستش که. خب آقای خدابخش عزیز بفرمایید یک دقیقه دیگه برای پاسخ بله. نکته آقای مروی.
ببینید بحثی که در متاسفانه فضای مجازی مسئله شده که هر کسی بدون تحقیق و تفحص هر چیزی تو فضای مجازی هست رو به عنوان یک خوراک ذهنی خودش قبول کرده. اول اینکه صندوق تثبیت کاملا فرآیندش مشخصه، کی وارد بشه، کی در واقع میتونه اقدام به خرید سهام چه شرکتایی بکنه. متاسفانه در واقع بعضی از افراد بدون مطالعه اقدام به اظهار نظر میکنن،
که من با این قضیه کلا مخالفم که صندوق تسهیل
ببخشید آقای خدا بخش برای سازمان مشخصه یا ببخشید برای سازمان مشخصه یا برای همه مردم؟
برای همه مردم.
ببینید کجا ما میتونیم ببینیم اصلا عمل کردش کجا گزارش میشه؟
صندوق تسهیل یک نهاد مستقله که دارای هیئت عامل و هیئت امناست. هیئت امناش هم اصلا یک نفرش رئیس سازمانه، وزیر محترم اقتصاد رئیس سازمان برنامه بودجه است و در واقع رئیس کل بانک مرکزی. اینها هیئت امنای صندوق تسهیل بازار هستند و یک نفر هم در واقع صندوق در واقع
ببین به صرف این که این حضرات جزء هیئت امنا هستن که اینو شفاف نمیکنه آقای خدابخش.
کاملا
تا حالا نه گزارش عمل کرده بود نه سازوکارها روشن.
نه آقای خدابخش از من دیروز با
نامه معاملات اقدام به خرید و فروش میکنه.
من به عنوان حالا ما که فضای مجازی نیستیم، ما رادیو تلویزیونیم، دیروز با یکی از معاونین شرکت بورس صحبت کردیم، ایشون هم گفت منم خبر ندارم.
اجازه بفرمایید من این صحبتم تمام میشه.
بفرمایید.
ما الان در بازار سرمایه نیاز به آرامش داریم. اظهار نظرهایی از این نوع به هیچ وجه مورد قبول سازمان نیست. اینکه صندوق تسهیل اگر در واقع ما وفاقی داریم برای اینکه بازار سرمایه ثبات داشته باشه، همه باید تندل بشیم که اختصاص این 1% به صندوق تسهیل صورت بگیره. بعدا ما اگر هم اختلافی وجود داشته باشه باید بشینیم حل و فصل بکنیم. از نظر من یک در واقع فرایند و سازوکار شفافی برای فعالیت صندوق تسهیل وجود داره و الان عنوان کردن این مباحث جز ایجاد تنش در بازار سرمایه چیز دیگه نیست.
البته حالا چه عرض کنم، والا بازار سرمایه خیلی هم به این حرفای ما کار نداره، تنش خودش رو داره و داره انجام میده کار خودش. خیلی خب ممنونم آقای خدابخش، متشکرم. خداحافظ شما، متشکرم. این هم نکته ایه. به هر حال ما چند وقتیه که حالا بازار بورس دچار یه همچین اتفاقاتی شده، با هر کدوم از دوستان بازار سرمایه و مسئولین سازمان بورس که صحبت میکنیم، یا این است که آقا در بلند مدت همه چیز خوب میشه، که ما میگیم آقا این بلند مدت کیه، یه تایم یه زمانی بدید، بگید 6 ماه یه سال دیگه. و اساسا اصلا در مورد سازمان بازار سرمایه صحبت از بلند مدت کردن غلطه. بازار سرمایه یه چیزی که با سرمایه گذاری ها میتونه به سرعت نقد بشه. دو اینکه آره الان وقت مناسبی نیست و الان بازار ملتهبه و در مورد صحبت نکنه. خب نکته شما داشته قبل از صحبت با آقای خدابخش میگفتین اگر اون جمع‌بندی شده با آقای حیدری صحبتمون رو تمام کنیم و بعد آقای الحسینی و اینها بیاییم برای جمع‌بندی. شما تمام آقای مروی؟
من آخر بحث صحبتی.
خیلی خب آقای حیدری عزیز، مجدد با شما این برای جمع‌بندی بحثتون.
خواهش میکنم. مباحث مختلفی مطرح شد، باز من سعی میکنم سریع بگم. ببینید ارزش ذاتی جناب مروی داریم، مفهوم ارزش ذاتی با قیمت متفاوت. ارزش ذاتی چیزیست که تابع یک سری مفروضات. بله.
با آقای دکتر مروی بودید یا با بنده بودید؟
من فکر کنم جناب مروی شما رو عرض کردم.
من بله بله در خدمت. بله.
خواهش میکنم. این که فرمودید ارزش ذاتی در واقع نمیشه تعریف کرد، نه میشه تعریف کرد، منتها تابع مفروضاته. ببینید شاخص 2 میلیون منطقی است اگر شما فکر میکنید 100% تورم خواهیم داشت در یک سال آینده. اگر شما فکر میکنید که اسفند دلار میشه 5000، با این مفروضات اون شاخص منطقی. اگر فکر میکنید که این اتفاق انشاءالله نمیفته و ثبات اقتصادی در کشور خواهیم داشت، اون وقت شاخص 2 میلیون به لحاظ ارزش ذاتی درست نخواهد بود، کما اینکه حالا مثالش هم متنوع.
درست.
ببینید ما در من یه نکته میخوام بگم، شما
البته با حرفتون مخالف بودم، ما درست رو گفتم برای اینکه تایید بشه بحث.
من روی تک تک این مباحث رو با دیتیل و با جزئیات میتونم خدمت شما بگم. ببینید ما به یک انکر فاندامنتال، به یک دستاویز بنیادی لازم داریم که دستمون رو بگیم از این دستاویز، بگیم آقا من بازار نمیدونم چه قیمتیه، اما به لحاظ بنیادی این شرکت انقدر میارزه یا نه. ما چیزی که با دوستانمون بعد از تغییر و تحولات و تغییر پارادایم های بازار جمع‌بندی ما این بوده که نسبت قیمت به آیدی، نسبت پی بی بین 10 تا 15 پی بی فوروارد، این یه چیزی هست که به لحاظ فاندامنتال قابل دفاعه و الان از این منظر عرض میکنم که قسمتی از بازار منطقی شده. قیمت ارزش ذاتی و ارزش بازار فاصله نداره، حتی شاید پایینه و در یک مواقعی خب خیلی بالاتر. این یه نکته. نکته بعدی راجع به صندوق خصوصی من یه جمله عرض کنم. ببینید ما اگر دلار داشتیم و می اومدیم می گفتیم جناب بانک مرکز این دلار خدمت شما در بازار بفروش، ریالشو به من بده، میخوام از بازار حمایت بکنم،
این یک مفهوم بود که میشد راجبش موافق بود یا مخالف بود. یک وقتی ما دلاری نداریم میگیم آقای بانک مرکزی شما یه پولی به من بده ایشالله دلار اومد بهت میدم، پس شما الان دلاری نداری که در بازار عرضه کنی، عرضه رو ببری بالا، قیمت رو تعدیل بکنی، اما ریالش رو به من بده. این یه تعبیر دیگه هست. حتی اگر با ورود صندوق توسعه و حمایت از بازار موافق باشیم، به مفهوم اولش موافق هستیم. من ندیدم هیچ سهام، حتی سهامدار منصفی که الان موافق باشه ما پول بدون پشتوانه چاپ کنیم به امید دلارهای آینده باش بیم سهام بخرید. این به نظرم ظلم بزرگیه که باید در نظر گرفت. برای بازار سرمایه هم دوست دارم نکته بگم چه کارهایی میشد کرد. ببینید ETFی تعریف شد در بازار که ناقص بود، یعنی در واقع این ابزار ETF نمیتونست با قیمت در واقع NAVش با قیمت بازارش نمیتونست همسان بشه. ما اینو بارها نوشتیم، بارها توضیح دادیم، بارها در روزنامه نوشتیم، جای دیگه در جلسات گفتیم، اما سازمان بورس این موجود ناقص الخلقه رو اجازه داد وارد بازار بشه و الان صندوق دارایی کم مدت هاست که 30% داره زیر NAVش معامله میشه. خب این به نظرم نباید اتفاق بیفته. ما نباید ابزاری داشته باشیم که اینجوری باشه. یا مثلا فرض کنید که بحث فروش استقراضی یا فروش تعهدی، ابزاری که من اگر فکر میکنم قیمت بالا برم بفروشم بدون اینکه سهم داشته باشم، سال گذشته تصویب شده، کارش انجام شده، ولی نشد، ارائه نشد، عرضه نشد، نتونستن آدم ها بیان، و الا ممکنه بنده یه نفر دیگه فکر میکنیم قیمت بالاست، به جای اینکه بیایم بگیم آقا به نظر ما بالاست، بریم بگیم خب آقا من میفروشم، من فروش استقراضی میکنم، و خود این میتونست بازار رو نگه داره از اینکه بخواد فاصله بگیره. عرض آخر بنده اینه که یه پیشنهاد عملیاتی که نمیدونم چقدر چیز باشه، ما تو بازارهای جهانی یک سری تحلیلگر خبره شناسنامه دار داریم. ببینید هر دوستی که یک کانال تلگرامی و یک اکانت توییتر داره، این که نمیشه گفتش تحلیلگر، یک سری تحلیلگر در واقع شناسنامه دار اصلا هم نیازی نیست درس خونده باشن. من خدای نکرده جسارت نمیخوام که حتما مدرک دانشگاهی، نه اصلا ممکنه کاملا به لحاظ حرفه‌ای و به لحاظ چی میگن تجربی کار کرده باشن. من به نظرم این شبکه تشکیل بشه، یک جای اینها رو مهر تایید بزنه که این 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر اینها تحلیلگران هستن و اونها بیان و یه مقداری اطلاعات خوبی به بازار بدن که ما ارزش ذاتیمون از این ارزش بازاریمون انقدر فاصله نگیریم. بسیار. ما امیدواریم که انشالله وضعیت به سمتی بره که اقتصاد کشورمون انشالله نجات پیدا.
ممنونم، متشکرم آقای حیدری، متشکرم. قربان شما، خداحافظ شما.
خداحافظ.
خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون با بیقاب بینقاب امروز. امروز کمی داریم صریح‌تر در رابطه با بازار سرمایه و اتفاقاتش صحبت می‌کنیم و البته پیش‌بینی‌هایی که پیش از این شده بود برای کنترل بازار، اما شاید به بعضی‌هاش توجه لازم رو نشد. اما می‌خوام دوباره برگردیم با آقای صادق الحسینی صحبت کنیم، جناب آقای سید محمد صادق الحسینی، که این نکته رو با ایشون چک کنیم که گفتید که اگر سال 99 و اقتصاد ما در سال 99 میتونه مسیر کشور رو مشخص بکنه. دو تا کشور هم گفتیم نمونه است، یکی ونزوئلا است که با تورم بسیار زیاد خودش در به گریبان هست و مشکلات داره، یکی هم ترکیه است که تونست تورم رو کنترل بکنه و مسیر درست رو پیش بگیره. چه باید بکنیم؟
بله، ببینید الان سال 99 رو من بخوام یک قیاس تاریخی بکنم، سال 2000 ترکیه است و سال 2005 ونزوئلا است. به لحاظ تصمیم‌های تاریخی که این کشورها در اون مقاطع گرفتن، همچنین سال 1333 ایران و سال 1340 ایرانه، سالهایی که تصمیم‌های تاریخی گرفته شده در اقتصاد ایران که اگر اون تصمیم‌ها گرفته نمی‌شد الان، و سال 1352 البته که اگر گرفته، یعنی تبعاتشون هنوز هم ما رو درگیر خودش کرده، تبعات خوب یا بد.
بله.
خیلی تصمیماتی خواهیم گرفت تصمیمات مهمی است. دو تا تصمیم داره دولت. یک درباره بازار سرمایه، یکیش کامل در خصوص بازار، دیگری مرتبطه. در خود این که کامل مربوط به بازاره اینه که دولت بالاخره میخواد درباره بازار چه کار کنه، آیا میخواد حمایت بکند یا نمیخواد بکند. اگر میخواد حمایت بکنه از چه محلی و با چه روشی میخواد حمایت بکنه. اگر میخواد حمایت بکنه با این روشایی که الان داره میکنه، که دو تا روش داره. روش اول اینه که 25000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بگیرم بیارم تو بازار. به اشتباه هم میگن که این روش تورمزا نیست، نه تنها تورمزاست بلکه این 25000 میلیارد عملاً بیس مانیه، عملاً پای پولیه و ضرب در هفتش بکنید 150000 میلیارد تومان در
نقدینگی
ما تأثیر میذاره، تا سر بیشتر سر 75000 میلیارد تأثیر میذاره. این یک، پس این روش که دولت میخواد بره از طریق صندوق توسعه ملی، این به شدت تورمزاست و باید اگر به مردم میگیم میخوایم از بازار بورس حمایت بکنیم بگیم چه جوری داریم حمایت میکنیم. این حمایت یعنی این که آحاد ایرانی تورمشون 5% 6% زیاد بشه. آیا مردم راضی هن به این؟ آیا سرمایه گذاران راضی هن به این؟ آیا اون کسی که هیچ پولی نداره تو بورس اصلا سه دهک پایین آیا راضی هن به این؟ این یک. دو، چون افرادی هم هستن میگن آقا سهام عدالت هست فلان هست در بازاری نباید بیاد پایین. حالا اینا رو که من اصولا قبول ندارم، ولی اگر فرض کنیم این استدلالات هم معتبره، آیا ما از مردم اجازه گرفتیم میخوایم 1% بازار رو بیاریم اینجا؟ این هم که تو قانون بوده بحث دیگری است، برای توسعه ابزارهای بازار بوده، برای توسعه زیرساختهای بازار بوده، نه برای حمایت از شرکت‌ها سهام بخری سهام بفروشی. این یک. دو، دولت داره بانک‌ها رو مجبور میکنه متاسفانه که به شرکت‌های زیرمجموعه خودشون وام بدن و اونها اقدام به خرید سهام خودشون بکنن. این بسیار خطرناکه، چون عملاً باعث میشه که این بانک‌ها بیان در بازار خرید بکنن، خلق پول بکنن و بعدم برن اضافه برداشت کنن از بانک مرکزی. دوباره این هم دقیقاً خلق نقدینگی و خلق پول است. یعنی هر دو روشی که دولت داره میره به تورم‌های بالا می انجامه و تورم رو در اقتصادی که آلردی شما تورم نقطه به نقطه 26.5% تورم سالانه بالای 30% شما فکر کن 10% هم تورم فقط این دو مسیر وارد اقتصاد بشه. این فقط ببخشید من اینو تمام کنم بعد در خدمت شما. این فقط یک کانالشه، یعنی کانال دیگری که باعث تورم، این کانال مستقیم پولی تورمشه که ما گفت الان میگن آقا شما گفتید بورس عامل تورمه. نه خیر، ما اینو نگفتیم. ما گفتیم اگر که بیمه گری کنه دولت، اگر این اتفاقات بیفته، بورس عامل تورم میشود که شده. الان شما برید ارز رو ببینید، مسکن رو ببینید، بازار کالا خدمات رو ببینید. یه کانالش از این مسیری که دارن حمایت میکنن، من شنیدم تا الان 20000 میلیارد تومان بانک ها این دخالت کردن در بازار، که خب رقم کوچیکی نیست. دو، از کانال بازارهای موازی باعث تورم میشه. یعنی شما الان وقتی که این حجم از پول رو میارید در بازار سرمایه میریزید، از طرف دیگه دامنه نوسان دارید، یعنی سهم‌ها میخواد بیشتر بریزه، دامنه نوسان اجازه نمیده، میگه 5% بیشتر هم نداری بریزی، نگهش میداره. بعد شما اونجا میای حمایت میکنی میخری گرون، یعنی داری گرون میخری، یعنی با پول دولت با پول ملت داری میری گرون میخری. اسمارت مانی و پول باهوش خارج بشه، آقایون و پولهای خاص خارج بشن از بازار، مردم بمونه، علی بمونه و حوزه.
بسیار.
و از این مسیر هم فشار جدی به بازار ارز میاد. بازار ارز ما آلردی بسیار بازار پر ریسکیه به دلایل فاندامنتال خودش و تحریم ها. الان شما ریسک بازار سرمایه رو هم داری منتقل میکنی و میریزی توی بازار ارز که بسیار خطرناک، خود اون هم دوباره باعث هم اثرات تورمی میشه هم مسائل دیگه ایجاد میکنه. من ببخشید چون این یه کانال بود که گفتم مهمه، اون یکی مرتبطه با بازار و بسیار مهمه، گفتم چرا سال 99 مثل سال 1333 و مثل 2000 ترکیه است. دومین کانال تسعیر دارایی خارجی بانک مرکزیه که الان دولت داره انجام میده. اگر این 120 هزار الی 150 هزار میلیارد تومانی که میخوان تسعیر کنن این اتفاق بیفته، شما منتظر تورم‌های بسیار بسیار بالا در اقتصاد ایران باید باشید که تا به حال در اقتصاد ایران در بعد از انقلاب که ما تورم 50 درصد هم دیدیم، اینا رو به فراموشی بسپارید. اگر این دوتا کار بشه، یک، حمایت از بورس از محل صندوق و از محل بانک‌ها، و دو، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، این دو کار اتفاق بیفته، شما منتظر تورم‌های بسیار بالاتر از این حرفا باشید.
ممنونم، متشکرم آقای سید محمد صادق الحسینی، که خیلی متشکرم برای جمع‌بندیتون. اما آقای دکتر مروی، آقای زمانیان هم اومدن، یه دو دقیقه رو با آقای زمانیان بریم و بعدش برمیگردیم با آقای مروی برای جمع‌بندی. آقای زمانیان سلام.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان برنامه.
متشکرم، چون آخر برنامه است ما خیلی زمان نداریم خدمتتون هستیم، و البته خب شما با دوستانی که توی استودیو هستن موافقید، لذا خب یه بخشی از صحبتاتون رو احتمالاً دوستان گفتن. من یه سوال مستقیم و مشخص از شما بپرسم که شاید خطرناک‌ترین سوالمون هم باشه، اینه. ببینید، مردم ما ممکنه که حالا یخت گرونی ها رو تحمل بکنن و اینا، اما سابقه مؤسسات مالی و اعتباری نشون میده که اگر سرمایهشون سوخت بشه ممکنه اعتراضاتی داشته باشن و مشکلاتی ایجاد بشه. الان خیلی ها میگن آقا دولت بیاد از صندوق توسعه ملی پولی رو برداره برای حمایت از سهامداران خرد بازار، به هزینه است که سهامداران خرد رو رها بکنیم و شاید منجر به اتفاقاتی بشود که خطرات بیشتری رو داشته باشه. شما در رابطه با این موضوع نظرتون چیه؟
ببینید، خدمت شما عرض شود که اساساً به نظرم بدفهمی شده تو این موضوع. این که در واقع یه موقع میگیم سرمایه مردم از بین بره، یعنی ثروت ملی از بین بره، یک بحثیه. یعنی کیک اقتصاد کوچک بشه، یک بحثیه. یه موقع این است که بورس نوسان پیدا میکنه. اگر واقعا ما اینجوری به داستان نگاه میکنیم، یعنی تصورمون بر اینه اگر یه مقدار بورس پایین بیاد، سرمایه مردم داره نابود میشه و باید جلوشو بگیریم، به همین خاطر باید با پایین اومدن قیمت مسکن هم مخالف باشیم دیگه، چون این کالای سرمایه‌ای ثروت اون کسانی که خانه دار هستن پایین میاد. باید به همین طریق با ارزان شدن خودرو و طلا هم مخالف باشیم، نگران باشیم. بهتره در این مورد
جارو برقی ارزان شدن، جارو برقی هم
بله، همه چیز دیگه، چون بالاخره کالایی که سرمایه قیمتش پایین میاد. ببینید، این اساساً اسمش از بین رفتن ثروت مردم است. نوسان قیمت یک کالایی است، عده‌ای منتفع میشن و عده‌ای متضرر میشن. این که ما وقتی یه عده دارن منتفع میشن بگیم دوران شادی ملت، خوشحال میشیم و در واقع بیایم یک کارناوالی را بیاندازیم و مردم رو تشویق بکنیم، ولی وقتی داره پایین میاد بین ثروت بقیه مردم و بین تولمال رو هدر بدیم به خاطر اینکه حفظ ارزش دارایی دیگران بشه، این اساسا یک کاریست که خلاف اصول مسلم حکمرانیست. تذکرش هم به آقایون داده شده بود. اگر ما ظرفیت حکمرانیمون اینقدر بالاست که بگیم اشکالی نداره، بالا رفتنش رو تحمل میکنیم، پایین آمدنش رو تحمل میکنیم، هیچ اشکالی نداره. اما ما که میدونیم ظرفیت حکمرانیمون اینقدر بالا نیست، ما که میدونیم سیاست‌گذار ما توان این رو نداره که محکم وایسه و بگه اشکالی نداره، بالا رفت حالا هم پایین میاد، وقت بالا رفتن خوشحالی میکنه، وقت پایین اومدن میاد این رفتارهای غلط چهار پرس نشان میده. به همین خاطر من نظرم این هشدار از اول هم وجود داشت. تو این سطح از ظرفیت اوکراینی و تو این سطح از در واقع توان گفتگو با مردم، اون رهاسازی که اینجور بالا رفت کار خطایی بود، و اینکه حالا امروز هم ما نمیخوایم بپذیریم که اون بالا رفتن پایین رفتنی هم داره و میایم اینجوری مداخله میکنیم، این هم کار غلطی است. من اساسا از این مسئله رو، این ناتوانی در واقع حکمرانی اقتصادی دیگه شمرونم، یک تبلورش اینجا ده ها تبلور دیگه اش هم خود شما خیلی بهتر میدونید.
خیلی ممنونم، متشکرم، ممنونم، قربان شما، خداحافظ شما، متشکرم. آقای مروی، برای جمع‌بندی بحث ما با شما به نکاتتون رو بفرمایید، و البته حالا این نکته که آقای زمانی گفتن رو هم من شاید خیلی موافق نبودم. بالاخره بورس غیر از خونه است، غیر از طلا است، غیر از این حرف هاست، به اضافه اینکه ما مردم رو حدود 40 میلیون آدم رو درگیرش کردیم. یه موقع از بله، مثلا یه مؤسسه مالی اعتباری، شما هم مؤسسه مالی اعتباری مگه چند نفر درگیرش بودن؟ 7-8000 میلیارد تومان پول بی زبون اونجا خرج شد.
من یه نکته اول راجع به صحبت آقای زمانیان بگم. این همون تفاوت ماهیتیه نظام بانکی و بازار سرمایه است که این بیمه‌گری ارسال سیگنال، بیمه‌گری دولت رو شما مسخر گذاشته. خب یعنی ببینید، شما دقیقاً مقایسه میکنید مثل اون، میگید آقا اونجا چه جوری دولت اومد. ببین اونجا مؤسساتی بودند که بایستی تنظیمگر نظام بانکی که بانک مرکزی بود بایستی خیلی قبلتر از این که اون حجم از منابع رو جذب کنه بعد میرفت درشون رو تخته میکرد، بعد میرفت درشون رو میبست. اونا حتی خیلی هاشون از تریبون رسمی صدا و سیما اومده بودن، تبلیغ کرده بودن، اعتماد مردم جلب شده بود، مردم با نیت سپرده‌گذاری که تضمین شده است میومدن، ریسکش صفره میومدن. خب اینجا بازار سرمایه است، شما سهامی که می‌خری داراییه.
دکتر اینجا صحبت رئیس جمهور پشت ماجرا، صحبت وزیر اقتصاد پشت ماجرا.
نکته همینه.
یعنی اینا منو شما رو تشویق می‌کنن که وارد بازار بشیم.
خب شما هم دارید همون حرف اون زمان ما، یعنی دقیقاً اون پیشبینی که ما داشتیم. یه شاهد مثال خود شخص خوب شخص شمایی. یعنی شما هم میگید آقا چون رئیس جمهور گفته الان باید بیاد حمایت کنه. شما نمیدونم چقدر پورتفولیوی، ولی خب همه آدمایی که تو بازارن مثل شما فکر میکنن دیگه، میگن رئیس جمهور گفته فلان حرف، ولی اصلا ما داستانمون همینه. مگه این بازار سهام نیست؟ ما که نمیخوایم بازار سهام بومی به این شکل داشته باشیم، همه چیزو بومی میکنیم، اینا بومیش بکنیم اینجوری. ببینید اگر بپذیریم سهام هم یه داراییه مثل بقیه دارایی‌ها، بالا پایین میره قیمتش، صحبت آقای زمانیان این بودا، خب اینا اینجا هم داره بالا پایین میره دیگه. چی جوریه شما خونه داره قیمتش بالا پایین میره که قیمتش میاد پایین که انتظار نداری دولت بیاد حمایت می، شما موتور میخری قیمتش میاد پایین که نمیذاره دولت میگه آقا این ما با تفاوتی که از اون موقع من خریدم اومده پایین به من بده، مگر اینکه دولت تضمین داده باشه به شما، که متاسفانه در این مورد در بازار سهام این اتفاق افتاد علی رغم هشدارهایی که بهش دادش.
پس شما قبول دارین که این اتفاق افتاد؟
این ما بله، اصلا ما به همین خاطر میگیم که علی رغم که یه سری میگن آقا دولت چون به توصیه های نامه شما عمل کرد اینجوری شد، ما میگیم ما دولت کجا به توصیه، اصلی ترین توصیه ما این بود که عمل نکرد.
ببین من عرضم اینه، ما در خلأ که صحبت نمی کنیم، الانی که صحبت می کنیم داریم در مورد این صحبت می کنیم که دولت کاری که نباید می کرده رو کرده.
الان چه باید کرد؟
الان آیا نباید همچنان پای حرفش وایسه؟
ببینید بحث ما اینه، دولت این، من یه مثال می زنم برای بس خوب جا بیفته. ببینید سال 97 که ما شوک ارزی رو داشتیم، دولت اومد گفت ارز 4200 ولا غیر و اصلا خارج از این اصلا قاچاقه، تا جایی هم که میتونست هر چی منابع ارزی داشتیم که یک دلارش هم برای ما ارزش خیلی زیاد داشت میشه، این اومد کلی منابع ریخت و آیا قیمت دلار 4200 موند یا نه؟
نه.
آفرین. بحث ما الان اینجاست، میگیم بازار منطق خودشو داره، بازار یه سنت الهیه، عرضه و تقاضا توش. الان اندازه بازار سرمایه، بازار سهام ما به قدری بزرگ شده، دولت میخواد منابع بریزه. بچه‌م اول سوال اینه، آقای دولت چقدر منابع میخوای بریزی؟ باید هدف گذاری بکنی دیگه.
یک دقیقه تا پایان.
دولت میخواد هدف گذاری بکنه، مثلا هدفی میشه که آقای رئیس دفتر، آقای بایزی رئیس دفتر رئیس جمهور گفتن یک کوچیستن. ببین هر هدفی دولت بذاره، چون اندازه بازار بزرگه نمیتونه اینقدر منابع بریزه تو بازار، اگر قرار باشه بازار ریزشی باشه اون هدف گذاری دولت شکسته بشه، باز اثرات معکوس رو انتظارات مردم داره. یعنی اصلا دولت اگرم بخواد نمیتونه، تبعات تورمیشو که توضیح دادن، خب بازار رو هم که به نمیتونه خودشون. بعد چون دولت هم اگر بیاد منابعش کم میاد، لاجرم میره از بعضی از سهام سهمهای خاصی حمایت میکنه، قیمتهای نسبی هم که میزنه در بوداغون میکنه، سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار رو هم ناامید میکنه. این کارش هم تورم ایجاد میکنه، به نفع بازار سرمایه نیست، به اون هدف هم که نمیرسه، در میان مدت و بلند مدت هم به ضرر است بازار سرمایه.
مفهوم. دست شما درد نکنه آقای دکتر علی مروی که در برنامه حضور داشتین، جناب آقای سید محمد صادق الحسینی هم متشکرم که تشریف آوردین و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که بحث ما رو پیگیری کردین. امیدوارم آنچه گفته شد مفید فایده واقع شده باشه. ممنونم، وقتتون بخیر، خداحافظ.